پایدم جا من بشینید اینجا یا اینجا
اون
خواستم اشتباه کردیم جلسه پیش قیاسا رو بررسی نکردیم یعنی اگر به ما نگفته بودن مراسم هست میشستیم اونا چون وارد بحث بعدی شدیم وسطش اگر چی حتی قبل بذارید یکم به یه جایی برسه یه پاگردی پیدا کنیم که پیچه کار نشید وسطشی من از آقایون یه اجازهی بگیرم اگر نوشته ای دوستان به میدن اجازه بگیرم که همون توش بتونم یادداشت کنم آره گفتم اگر کسی از دوستان اجازه نمیده بهم بگه که ننویسم اگر هم که آره چون پیشم اومده کاغذ ها اما بعضی ها رو اجازه که نگرفته بودم حالا دوباره باید بنویسم شد
معلومه ابتدایی
من جا خب میدم که نشقایی ما یه خطی گذرش میکشیدن من دفاتر رو دارم چوری میزدن زبه داری
ملاحظه شد
صلى على محمد وعلى اله الطاهرين
صلى على محمد وعلى اله الطاهرين
فامیل شریفتون شما آقای تقی یادم آقای زحمت کش درسته هم یادم بمونه دیگه حالا دوباره با هم مبارزه آقای سریا آقای لغت عربی منطقه یه لغت ها خط سوا اعرابش همین جغت ها یا جغت ها هم بوده در فرهنگ ده خدا مکرر جغت ها داریم با ذمه و سکون محل اسم مکان هم هست در کبیر مرکزی ایران اونطوری نه منطقه کبیر مرکز ایران دیگه همه اینجا از سمنان و شاهرود و سبزوار و به سمت پایین رو میگیر اهم از دشت کبیر رو کبیر میگیر هر دو رو دیگه کبیر مرکزی ایران چرا؟
امامزاده
بسم الله الرحمن الرحیم عرض کردیم خدمت دوستان خیلی مقدر عرض کردیم خدمت آقایان بزرگم ها که از آقای رسول چیزی ندیگه نگرفتیم کارا نگشتیم یکی رو میدادم ما ها که زن زن رو بکنم لا اخبر لا بفضل کنم عرض کردیم خدمت آقایان بزرگم ما جلسه پیش سعی کردیم یه نیم ساعتی توضیح بدیم بدون اصطلاح موجود حقیقی و اعتباری بدون اصطلاح یکم جا انداختیم این مسئله و پایان بحث رسیدیم به این واژه‌ای که منطقیین به کار میبرن لا واقع لها وراء تطابق آراء العقلا این رو توضیح دادیم به نظرم دوستان هم اذعان کنن که تا اینجا رسیدیم خب بعد نکته دومی اضافه کردیم البته این واژه را که توضیح دادیم سوالش از احمد آقا باقی موندا سوالش این شد که بالاخره اینها مفهومن یعنی حاکیان از اون طرف خلقیان یعنی از جایی گرفته نشدن پس از چی قراره حکایت کنن؟ بعد گفتیم منطقی برای جواب به ای گفتن اینها از آقا مجید با تطابق آراء عقلا حکایت میکنن یا حالا یعنی چی؟ کسی بخواد با همین مقدارش میتونه خیلی لاف بزنه اما تصور صحیح اینه که حالا یعنی چی؟ حکایت از تطابق آراء یعنی چی؟ هی باقی مون برام من دیگه تا اینجا اومدم از جا بعد نرفتم به جلو اینو داشته باشید پرونده مفتوحه هنوز اساس شبهات جدید تو این فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق و این دعواهای متعددی که با امثال ژان پیاژه تو روانشناسی جدید داریم و نمیدونم این اصحابشان جاک روسو توی مسئله فلسفه تعلیم و تربیت و یه مش از این که بخش معظمی از رشته های علوم انسانی دانشگاهی فعلی ما رو تشکیل میدن، اینجاها خیلی هاش حل میشه، یعنی جاده صاف میشه، بعدا اینها خیلی یه اتوبان چندباندهی درست میکنیم براتون، خیلی سرعت ما میره بالا، همه لحاظ آموزشی، یعنی بعدا کسی اگه اینا رو خوب یاد بگیره، یعنی سیر منطقی قدمایی ما رو درست یاد بگیره، بعدا میتونه توی مثلا یه سال دو سال سه چهار تا رشته رو تا ارشدش رو بخونه، چون دیگه صاف شده براش، هم سرعت آموزشیش میره بالا، هم لحاظ منطقی مسئول میشه از حرفایی که قربی ها زدن. یعنی این خیلی نکته مهمیه، اما فعلا پرونده مفتوحه، باشد انشاءالله لعل ما در بحث مستقلات عقلیه اونجایی که میخوای عبارت آقای ملا مهدی نراقی رو که خدای مظفر نقل کرده و نقد کرده اونجا رسیدگی کنیم، شاید زمانش برسه اونجا بررسی ادامه این سوال اونجا داشته باشیم. ما تا اینجا اومدیم، بعد اومدیم نقطه دومی رسیدیم که این اعتبارات و عقلایی که این جلسه دارم با اصطلاح حرف میزنم، رفقایی که جلسه پیش نبودن من مفاهیمشو توضیح دادم، به طور خدا با اصطلاح شما یاد بگیرید. این اعتبارات و عقلایی دو دسته دارن، این اسناد اعتباراتی که مال عقلاست، اعتباراتی که مخترعشون عقلاست، به ظاهر این مضاف مضافله اینطوری معنا میشه، اعتباراتی که معتبرشون عقلا هستن، درسته که شما این جور معنا اگر بکنیم مراد ما نیست، بعد مجبوریم یه نکته دیگه ای اضافه کنیم. از زمان بوعلی سینا تا زمان علامه طباطبایی این نکته که من الان میخوام اضافه کنم گفته نشده بود. یه عده ای از محققین اهل این علم درست میفهمیدن و میرفتن، یه عده کثیری از متعلمین اشتباه میفهمیدن، این منشأ مصیبتی شد که به وجود آمد بعدن، نسبیت اخلاق و اینا پیش اومد. حالا من اول با همین معنا نکته علامه رو بگم، بعد برگردم بگم مراد جدی بو علی چی بوده؟ و البته همه اینا اصل موضوع، چون ما تو منطق اینا رو یاد میگرفتی، تو من حقیقت مشهورات به معنی لخص عبارت های مزفر هست، من پارسال دو ماه تو کفایه داشتیم این کار میکردیم، تازه تلقی شد اون یه صفحه دو صفحه مشهورات به معنی لخص، نوبت هم نرسید به اقسام و حصول نقب و اینا، نه اما اصلش تازه جا افتاد. حالا برگردیم ببینیم چی میشه. اگر گفتیم مراد اعتبارات عقلایی، یعنی اعتباراتی که عقلا اینها را ایجاد کرده اند، عقلا را به معنای معتبرین و مخترعین بگیریم، بعد اون موقع باید بگیم اختراعات و اعتبارات عقلاییه علا انحاء، دیروز این آخر جلسه گفتم علا انحاء، یک نه اختراعات عقلا ان، عقلا یعنی این آدم، اما نه این آدم ذوشعونه، نه به عبارت قرآن شریف ما این آدم لقد خلقناه فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، از اسفل سافلین تا امام جماعتی ملائکه کلا این حقیقت انسانیت مراحل داره، مراحل شدتاست، یک حقیقت ذات مراتب مختلفه، باید معلوم کنه با فعل اختیاری خودش که در کدوم مرتبه میخواد بیسته. بعضی ها اخلد الالعرض میشن اولاکه بل هم از ازل و سبیلا، بعضی ها میرن بالا قاب حسین و ادنا هم میشه. حالا این اعتبارات و اختراعات مال انسانه، این انسانه در کدوم مرتبه ایستاده یا با کدوم جنبه وجودی خودش داره این اختراعات رو انجام میده، هازا بحث عمیق، اینو باید ما معلوم کنیم. نه حالا ما قیده رو میخواد تازه برسم به اون قیده، فعلا اقلا رو بگم، پس اقلا اگه یعنی انسانها یعنی مخترع اینطوری معناش کردی، بعد اون موقع این مخترع در مراحل مختلفی هست، همین الان در وجود شما چندین مرحله به فعلیت رسیده، دارایی شما از چندین مرحله از عالم هست، از مرحله قوای شهویه و غضبیه و حیوانیه که اراد اگر شما عقلتون رو قاضی نکنید اینا بهتون میگن آقا شهوت تا بی نهایت، غضب تا بی نهایت، میره حد یقف نداره، پول جمع کنی هر چی جمع کنی بیشترش رو میخوای جمع کنی، آدم دیگه. از این مرحله شروع میشه تا مرحله کشش به سمت معنویات، اون نداشت هم فروغه، هر چقدر بهش ممارست کنی هی فروغش بیشتر میشه. حالا این انسان تو هر مرحله ای که باشه او قوه انتخاب و جعل اینا رو داره برای خودش، اما این قوه رو دست کدوم مرحله از خودش داده؟ اگه در مرحله حیوانی دادن که الموسیقی غذا آرزو، روانشناسه میگه برو موسیقی گوش بده تا آرامش پیدا کنی، تمام چیزی که الان بابش واسه روانشناسه نسخه می‌نویسن، یعنی آدم میره 15000 تومان میده که بعدش بگه مثلا برو نوارای فلانی رو گوش بده، مثلا همین الان تو یعنی روانشناسه بدبختی. اگر این اومد دست بعد مراحل عالیه وجود انسان قرار گرفت، که ممکنه خیلی از مراحل عالیه رو ما الان واجد نباشیم، اما انسانی هست که آنها را واجد. آقای موسویان هی من تاکید میکردم میگفتم من که میگم جعل به وسیله انسانه، دیروز نه یعنی من جعل کردم، یعنی یه انسانی جعل کرده، یادتون بیاد بعد گفتم ما میخوایم کشف کنیم جعل او رو، خوبه؟ یه انسانی هست که تو سقف باشه، بالاترین مرحله رو حائز باشه، او جعل میکنه. دوتای این جعل با اون جعل تو اصل جعل یعنی اعتبار یعنی قرارداد فرقی با هم دیگه؟ این سوالی که از قدیم گفتن فقه اعتباریه، فقه یعنی چی فقه اعتباریه؟ بعد این قوانین رو هم دیگه هم اعتباریه، یعنی هیچ فرقی بینشون نیست، بله فرقه، نه تو اصل اعتبارشون و قراردادشون، تو آدمی که اینا رو اعتبار میکنه. خب اگر اینطور شد، حالا چقدر قضیه مهم میشه، ما میخواییم بدونیم جعل الفاظ که من آدرس دادم عبارت آقای مصطفی رو دوستان و ببینن تو المنطق، جعل الفاظ از جنس جعلهاییه که حکمای اسلامی و منطقیین اسلامی ما اعتقاد دارن اینها به فطرت برمیگردن. دیروز گفتم فطرت چیه؟ فطرت اون دریچه و منفذیست که همین الان تو ضعیفترین آدم ها حق خودشون میده، یعنی از تو همه آدم ها یه چیزی از بالای بالا هست، تو همه آدم ها هست، اما خیلی کم رنگه. بعد نه مثل این نرم افزارهای کامپیوتری هستن که وقتی کد رجیسترش شما نداشته باشید برای ثبت نرم افزار تا یه 11 روز هستن رو دستا ترایالم برش ما بود میشن دوباره بردارید، یا مثل ما باشید خلاف باشید تاخیر تو تاریخ کامپیوتر برگردید اقل دوباره فعال میشه. حالا این از بالاترین مرحله در همه ی آدم ها نسخه آزمایشیش هست، اما شمارش معکوس داره، اگر تقویتش نکنن به فراموشی سپرده میشه، از سن که میره بالا بعضی ها بعضی ها فراموشی او اسمش فطرته. پس من چرا دارم اینطوری حرف میزنم؟ او ثابته، اگر از او بالا بیاد ثابته، لایتغیر، مقدس، خدا نماس، حرکت به سمت کمال درست میکنه. حالا ما میخواییم بگیم یکی از جعلهایی که از اون قوه سر میزنه، من نمیخوام بگم آقای مظفر یعنی گفته جعل لفظه، لذا هم اول المنطق بهتون گفت خلق الله الانسان مفتورن علن نطق، هم قسمتی که آدرس دارم از المنطق رفتید دیدید گفت انسان فطرتن نیاز به انتقال مفاهیم داره و مقاصد داره، خیلی وقتا نمیتونه یه سری اشیا رو با دست خودش حاضر کنه، بعد مجبور میشه لفظ بیاره که بعد نتیجه گرفت وجودون لفظی یا للمعنا، که حالا من با بقیهش بعدنها کار دارم فعلا تا همینجور. آقای مظفر بنابر این مسئله، حالا برگردیم چرا ما اینا رو گفتیم، محقق نائینی با توضیحایی که جلسه پیش دادیم، یه پلش از مشهور یه پلش از آقا مصطفی آزادی امام رضوان الله تعالی علیه و علیه مجمعین، یکم اشکال قدیم شد، خب تمام گفتیم آقای نائینی برای حرف خودش دنبال دلیل گشت، بعد از اینکه او حرف رو قبول کرد برای حرفش دنبال دلیل گشت. چند تا دلیل اقامه کرد. دلیل اول، اگر خدا خالق این الفاظ نباشه پس واضع این الفاظ کیست؟ شما میگید انسان، ما میگیم انسان، یک انسان، آیا مثل نکته که گفتیم ما یک انسان توان جعل بی نهایت لغت را ندارد. یه استدلالی اینا جواب دادن، ما که نمیخوایم بگیم یه انسان جعل کرده، ما میخوایم بگیم مجموع از انسان ها. کی گفته واضع فرد واحده؟ یه ایسه دوان شده واقعا الفاظ این نهایت الان زبان این نهایت ریاضی، نه بی نهایت فلسفی، ریاضی خیلی زیاده. تا چه قدرشو میتونه کشید؟ الان فارسی نداریم دیگه، اصلا عمرش شفاف نمیشه، هم نه تو عربی نه تو فارسی. الان شما فرنگ لغتاشونو میخواید جمع کنید 20 چند جلد که لفظ، یه انسان کجا تونسته همه جمع کنه؟ اینا جواب نه، با ما نگفتیم الفاظ اینطوری بس شده. خب حالا نهایت کنید. نکته دوم، یکی از استدلالای مهم ایشون این، یکی دیگه از استدلالای مهم ایشون مسئله این که حالا فرضاً کنیم یه انسانی همه رو جهل کرد، چی گفته همه عقلا به یک انسان متعبد میشن که از جهلای او استفاده کنن و پیروی کنن. تو این راسته یه سری استدلال ها محقق نائینی درسته. اصلش این بود که دیروز گفتیم ما مبنا رو قبول کرد بعد براش دنبال دلیل گشت، درست آقا سیه؟ آقای اون جواب میده، حالا جوابی که میخوام با اون مبنایی که من توضیح دادم از جواب، حالا میخوام جوابای استدلالای محقق نائینی. اینا گفتن آقا ما نمیگیم یک انسان جاهله، نمیخوام هم نقض کنیم حرفتا، یعنی برای فرار از اینکه چون الفاظ بینایت ریاضی و یک نفر نمیتونه جهل کنه، پس ما حالا برای اینکه فرار کنیم از این اشکال نمیخوایم اینو مطرح کنیم، نه اثباتاً حلاً واقعا خودمون به این رسیدیم، این جواب فرار اشکال شما نیست. ما به چی رسیدیم؟ انسان فطرتش غیر طلب، یعنی اجتماعی بهتر، انسان همه حوائجشو خودش تأمین بدیه. حتی تو عصر ما قبل تاریخ و عصر حجر و اولین انسان هایی هم که به وجود اومدن، آخرش یه چند سبایی که از زندگی انسانی گذشت، معاملات پایا پایو شکل گرفت. چرا شکل گرفت؟ چون انسان همه چیه خودش تأمین نمیتونه، هم کشاورز باشه، هم بقال باشه، هم لباس بدوزه، هم نمیتونه دامداری کنه، هم نمیتونه، همه رو با هم نمیتونه انجام بده، تقسیم کار باید بکنن انسان ها. حالا یه لحظه تمام کنم فعلا، من سیرم تموم بشه، ذهنم یه مقداری ناقشی داره بیپره یه لحظه تموم بشه. پس انسان همین حوایج خودشو نمیتونه خودش تامین کنه، یعنی همون فطرته. این انسان یا نباید زنده بمونه توی عالم، یا اگه زنده بمونه باید متکی به غیر خودش باشه. یه جمله متعلقه برگردم به حیث کلامی ماجرا که ببینید چرا هی میگفتیم فطرت، حتی اصل جعل از فطرت. خدا عالم رو خلق کرده، غرض از خلق عالم به وجود اومدن و تکامل یافتن یه موجوداتی بوده مثل انسان، حالا یا قرآن دیگه انسان و جن، فعلا خلقت عوض میشود. اگه قرار این خلق شده بود که به یه کمالی برسه، اگه قراره تو اولین نشین مراحل وجودیش به خاطر عدم تعادل در خلقتش، یعنی ای طرف خودش نمیتونه حوائجش رو برطرف کنه، ای طرف هم راهی برای تأمین حوائج باز نشد باش خواهی نمیره، همه کل این همه کون و مکان دوباره عوض میمونه. لذا انسان اینا خلق شدن، انسان خلق شد، هدفی از عالم خلقت بود، اون هدف اقتضا داره این انسان اولا بتونه به ادامه حیات خودش بره جلو، این مسیر و راسته رو بگیره تا بعد مراحل بعدی بیان کامل بشه، تکاملش به وجود بیاد. لذا ما تأکید کنیم فطرت و کمال، ما خیلی خوب این اومده که شبه عقائدی بود، پرانتز بسته. اگر قرار باشه این انسان اجتماعی به تبع باشه، حوائجش رو با دیگران بتونه تأمین کنه، مجبور میشه به تعامل با دیگران. یعنی تفهیم بده یکی از مصادیق بارزه تعامل، تفهیم بده یکی از این تفهیم متفهم با چند نحوه امکان داره. توی آی مزفه براتون دیگه فعال منطقه احضار اشیا که این محدوده به دو قید، اشیایی که موجودن اما غائبن، اشیایی که اصلا موجود. لذا رجع الامر کله الى قوتن، که با این قوه ما بتونیم تفهیم تفهم کنیم. این قوه اگر نبود نقض غرض میشد تو این راسته، لذا این قوه رو خدا جعل کرد. پس آقای نائینی شاید یه تیک حرف تو ما قبول کنیم که باید بالاخره پای خدا تو این ماجرا باز بشه، اما چجوری؟ خدا یک قوه و استعدادی در وجود انسان نهاد، اینا همون تسلیه و تعدیل در خلقت انسانه. بذار شد شابه تا عالم خلقت در انسان سر قوا نهاد. یکی از این قوا جعلت، یعنی اختراعت اعتباره. زوم این که بیا پایین تر، یکی از مصادیق این جعل و اختراع جعل الفاظ برای تفهیم تفاهم. با توجه به این، حالا اینو بیارید توی پیمایشی، بیاریدش تو محیط عقلا و اجتماعات عقلایی ببینید. یه زمانی اصلا عقلا با هم ارتباط نداشتن، قبیله بود یه جا، قبیله بود یه جای دیگه، اصلا حوائج محدود بود. همون 15-20 نفر یه قبیله خودشون حوائج خودشون رو بین هم حل میکردن، نیاز به ارتباط با قبائل دیگه هم نبود. داد و ستت و تجارت و از حرفای آهسته آهسته اینا به وجود اومد. تو همون محیط کوچک این عقلا برای تفهیم و تفاهم بین خودشون بیشتر الفاظ جعل کردن. این شد طائفه کوچکی از الفاظ توسط این قبیله، توسط این حصه و این قطعه از محیط عقلا. قبیله دیگه که با اینا ارتباط نداشتن. ماجرا داریم از 3400 سال پیش میگیم، ما نه 15 سال پیش. و این با اینا ارتباط نداشتن، اونا هم به صورت طبیعی کار خودشون انجام میدادن، اینا هم همینطور، اینا هم همینطور. بعد آهسته آهسته این قبائل با هم دیگه ارتباطاتشون برقرار شد، تفاهم و تفاهمات بین قبیله ای به وجود اومد. یواش یواش این الفاظ با هم دیگه جمع شد، بعدا کسانی بودن مدون اینا رو با هم دیگه جمع کردن، شد زبان عربی. لذا تو همین راسته باز آدم نگاه کنه میبینه یواش یواش یه سری الفاظی به وجود اومدن به نام مترادفه، دو تا لفظ برای یه معنا، چون یه قبیله این لفظ رو گفته برای این معنا، قبیله دیگه یه لفظ دیگه به کار میبرد برای این معنا. وقتی اینا با هم دیگه یه جا تجمیع شد، یه معنا چند تا لفظ پیدا کرد. ها یا اشتراک لفظی به وجود اومد. اشتراک لفظی چیه؟ یه لفظ هم چند تا معنا داره. این لفظ این قبیله برای یه معنایی میگفت، قبیله دیگه همین لفظ برای معنای دیگه ای گفت. حال آنکه برگردیم یکی سمت دیگه از اشکالات محقق نائینی. محقق نائینی گفت که آقا اگر واضع انسان باشه، انسان فرض انسان چی بوده از وقت؟ تفهیم متفهم. یه انسانی که قرارش تفهیم متفهمه، اشتراک لفظی مخل به تفهیم متفهمه. یه لفظ برای چند معنا باعث تجفهمی میشه. اگر یه واضعی انسان بود این بلا پیش میومد. اینا بودتن آفرین آقای نائینی، واضع نمیتونه یه انسان باشه، این مشکل پیش میاد که شما فرمودید. اما نتیجهش اینه میشه که پس واضع انسان نه، واضع انسان هایی هستن با همین روشی که ما توضیح دادیم. پس آقا خلاصه ما یک سری جعل ها و اختراعات داریم توسط یک قوه الهیه. اصل اون قوه به اختیار بشر نیست. اصل او قوه مثل وجود قلب و کبد تو جسم انسان، یا مثل وجود حس سامعه و باصره تو روح انسان، اینا یه سری قوایی هم که خدا برای مسیر بشر اینا رو جعل کرده، خلق کرده و در انسان نهاده. یکی از این قوا این جعل است، یکی از این جعل و جعل الفاظ برای مقاصده. اما اصل قوه چگونگی به کارگیری این قوه یا به تعبیر دیگه خلق کردن کار خود انسانه. واضح هم یک نفر بخونیم اینو مقداری. من الواضح بسم الله الرحمن الرحیم ولیکن من ذالک الواضح الاول فی کل لغة من اللغات. واضح اول کی بود؟ قیل ان الواضح لابد ان یکون شخصا واحدا. واضح باید یه شخصی باشد که یتبعه جماعتون من البشر تفاهم به تلک اللغت. یه شخصی جمع میکنه سب خدای ده کل بشر اون لغت خواستن همه ازش تبعیت میکنه. قیل و قیل یه راه دیگه گفته شده و هو الاقرب و الاسباب. این بهتر از اولی. حالا بعد بهتون میگم چرا همه رو گفته قیل. ان طبیعت البشریه طبیعت بشری. رفقا تو رو خدا دقت کنید طبیعت بشری یعنی انسان از آن جهت که انسانه، نه از آن جهت که سفیده یا سیاهه در فلان اقلیم یا فلان اقلیم فلان دینو داره یا فلان دینو داره. انسان از آن جهت که این میشه فطرت، اونم حسب القوة الموضعة من الله تعالی. از باب مفعول از باب افعال بخونید یا از باب تفعیل بخونید هر دوش درسته. این قوه رو کی خلق کرد؟ خدا. کجا خلق کرد؟ فیها به طبیعت البشریه. این طبیعت به حسب این قوه از جانب او، پس ماجرا یک قسمتش به اختیار نا نیست. تقتضی این طبیعت افادت مقاصد الانسان اقتضا کرد که انسان الفاظ مقاصدش رو با الفاظ بیان کنه. توضیح یه جمله شد اون دو سه پاراگراف آقای مظفر تو المنطق. حالا اصل قوه از خدا، اما حالا فیختر الانسانو من عند نفسه. بله واقعا دیگر من خود انسانه. دیروز بودی جیر کردیم اینجا گفتیم بالاخره خدا خلق کرد یا من خلق کردم. میگه نه، اون مقدارش اصل قوه از جانب او، اما خلق الان وجدانیه. بابا اینا خلق انسانه. ولی این تیکش وجدانی نمیشه این کارش که فیختر اول انسان من عند نفسی لفظا مخصوصا این ده ارادت معنا مخصوص. یه لفظ خاصی رو موقعی که معنی خاصی رو اراده میکنه بیاد میاره. مثال خیلی قشنگ کما هو المشاهد من الصبيان عند اول امر. رفقا اگر این قوه یک قوه عقلانی بود که انسان خودش مثلا به وجود می آورد، خودش به سمتش حرکت می کرد، بعد تو مراحل تعقلش بچه ای کار نمی کرد. اصل این قوه فطریه بشره. لذا حتی بچه قوانین عقلایی رو خبر نداره، برای اراده معانی مورد احتیاج خودش الفاظ خودش جعل میکنه و وضع میکنه. طبیعیه دیگه. ما میبینیم بچه های اطرافمون هستن اسم میسازه، اسم میسازه. پس اصل این تفهیم مقاصد با الفاظ یه تو نهاد بشر، حتی روزی که بشر هنوز اکتسابی نداره داد بوده. قول اول بود دیگه. همه الفاظ، همه لغت ها باید یه لغت می بود. اینا شاخن یا متباین هم باید رجمه به غیبه. رجمه به غیبه. تو هوا داریم یه پیر دفتاری که می خوندازی شاید هست. کلمه اسم آیا مراد از کلمه و اسم همین مثلا اول کلمه و اسم مشترک لفظیان یا لفظ مختص؟ یک مراد جدی اینجا چی؟ استعمال میتونه مجازی باشه، میتونه حقیقی باشه، حقیقیش چند تا متعلق ممکن داشته باشه. قرآن و حدیث یعنی متون فاخره عالم اسلام، اینها زبان شناسی میخواد. یعنی زبان باید تو افق زبان و یا زبان مفهوم قرار بگیریم. این خیلی حماقته که آدم فکر بکنه که میتونه این رو بیاره پایین در اختیار کل بشر قرار. بعضی استدلال هم گرم کتاب سعادته، چون کتاب سعادت بشر بس همه باید بفهمنه. مرحوم علامه طباطبایی میگفت این استدلال یعنی نابود کردن قرآن، نقل میکنه از علامه علامه، نابود کردن قرآن و به تبع نابود کردن جامعه بشری. بدیه که بشر 1400 سال پیش با بشر امروز تفاوت در فهم داره. اگه قرآن بخواد رو کف جامعه بشری فقط حرف بزنه که فقط بشر 1400 سال پیش بفهمه، الان که فهم روش کرده خیلی از چیزایی که اونا باید با تعبد میفهمدن ما امروز با عقل خودمون خراب میکنه کار. این سیر عرضی زمانی تو سیر سعودی تو همون زمان، مگه نگفتیم انسان از این مرحله عالم افلاک تا اون مرحله بالای فوق افلاک میخواد بره؟ مدارج انسان سعودن نامتناهیه، یا حداقل لایر علمه ها الازا. اگر انسان مدارجش اینطور باشه و قرآن برنامه سعادت بشر باشه، برنامه هدایت بشر باشه و همه هدایت در قرآن نهادینه شده باشه و در روایات مقدس نهادینه شده باشه، معناش اینه که برای هر مرحله‌ای که انسان واجد اون مرحله است، قرآن برنامه ای داره و وحی برنامه ای داره. قطعا ما مراحل ما فعلا تو این رحم عالم دنیایی، هنوز از عوالم بالاتر خبر نداریم. عوالم بالاتر که همین الان یه انسانی ممکنه حائز اونا باشه و برای ادامه مراحل بعدش نیاز به برنامه داره. پس قرآن قطعا ما برنامه هدایت بشره و برنامه هدایت بشر بودنش اینه که هر بشری باید به اندازه خودش ازش استفاده ببره. اما قرار نیست که پایین ترین رتبه عالم بشریت یعنی انسانهای عادی که ما از اطرافمونن همه قرآن را لذا زبان شناسی نیست. لذا بعضی جاش ولا یذکر الا اولو الالباب، بعضی جاش هم هدن لناس. کجاش میشه؟
کجاش قرآن هست که واقعا مردم میتونن بخونن کشون بفهمن؟
که همه بفهمن خود چون بفهمن؟
لایحه دینش که خیلی تابلوه مردم نمیفهمن.
چی گفته لایحه دینش تابلوه؟ لایحه دینش امروز به خاطر بحثای کلامی تابلو شده. نه، مقدار متعارفی از قرآن را همه میفهمن. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا
الضالین.
همه میفهمن. اما یه چیزا حالا شما میخواد بیفتی اون ورش بگه همش تخصصیه.
آره.
نه. خب فیتفاهم، لذا خواستم آیه رو فعلا نگه داریم. نمیدونیم ها. نمیخوام بگم الان من. بالاخره نیاز همین که کسی مبنا رو بر این قرار بده که ما باید این آیات رو با لغت معنا کنیم. یعنی بریم از کتاب لغت الفاظ اقرب الموارد بیاریم، معانی الفاظ رو بیاریم زیرا خود این مبناه. کی گفته این مبنا؟ بدیهی نیست دیگه، همین که بدیهی نیست نظام توش هست، فرندش کنیم. فیتفاهم یه سری آیات هم هست که به علا جمعی المسالک و المبانی معناش معلوم. عقیم و سلام، آتو سکار
کلوهش نبوس.
اینا معناش معلومه دیگه، اونا شما مشکل همه هم انجام میدن. لذا هرچی دعوه تو پله بالاترشه میشه عرض ما. بابا مراحل داریم، اندل ایمان 8 درجات به منزلت سلم، ایمان 10 تا پله داره. یا عبدالعزیز آقا امام صادق فرموده فیتفاهم و مع الاخرین. خلاصه مثال سبیان برای ما موضوعیت داره. مثال سبیان مثال برای که طبیعت بشریه به حسب قوه الهیهی که اصلش تو نهاد همه نفوس هست. خب فیتفاهم الانسان و مع الاخرین، آخرین کدوم آخرین؟ آقا الذین یتصلون به، بابا همینایی که تو قبیله دورشن، نه که پیششن. ما حالا ارتباطی با اوبر آب نداریم. چرا اینو داریم میگه؟ گفتیم زبان فارسی با انگلیسی با چی فرق دارن با هم. اصلا ما ارتباطی با اونا برای خودتون جلب کردن، ما برای خودمون جلب میکنیم. یکی او بر دنیا، یکی ای بر دنیا. اصلا تو ای بر دنیا هم زمانی که ارتباطات نبود، یکی ای بر جزیره العرب، یکی ای بر جزیره العرب، ارتباطی نبود. والآخرون کذالک، قوم های دیگه، قبائل دیگه. آخرون کیان؟ اونایی که ما بهشون متصل نیستیم و زبونمون یکسان نمیشه با هم. یختر اون من انفسهم الفاظا لمقاصده، اونا میتونه الفاظ رو میکنه برای مقاصدشون. و تتعلف على مرور الزمن من مجموع ذلك طائفه صغيره من الالفاظ. بعد اینجا این مباحث فلسفه زبان شناسی جدید میاد، شرایط اقلیمی، شرایط محیطی اثر داره تو انعقاد زبان ها. این چهار تا قبیله که کنار همن، حرفاشون، زبانشون، الفاظی که جلبه به هم نزدیکتره تا اون قبیله ای که فاصلش بیشتره. دوباره ای نزدیکتره به ما تا اونی که فاصلش بیشتره. لذا نمیتونید تباین کلی بین زبانها درست کنید. همین الان زبون اوبر آبی با زبون ایبر آبی یه جایش مشترک میشه، اما کم. هرچی فاصله کمتر میشه اشتراکات بیشتر میشه. نمیتونم یه اشتراک مرد درست کنم. حتی تو فارسی 500 تا گویش داریم. از این ور تعدد گویش ها، بعد تعدد زبان ها. از اون ور اصل بر تعدد و تباین زبان هاست که اشتراکات کمی وجود داره. هیچ وقت رابطه تباین کلی نداریم. هیچ وقت هم رابطه تساوی نداریم. یه شدت و ضعفی وجود داره بین این روابط زبان ها. الان هم همین بدیهیه دیگه. الان شما نگاه کنید زبان عربی، نه زبان عرب ما تو خوزستان، عرب ما توی مثلا هاش بوشه رو هاشی، زبان عربی تو عراق گه و چه و په و شه داره. زبان عربی تو لبنان جه انقدر زیاد داره. چرا؟ بخاطر نزدیکیش به زبان فرانسوی. زبان مصری بخاطر نزدیکیش به بازم به محیطهای فرانسوی و محیطهای اسپانیولی بهش میگن عربی سوسور. کشی صدا توش بیاده. تو زبان اماراتی ها باز هست. عربی مرد عربی حجازه. هیچ تأثیر از جای دیگه ای نگرفته. خوش ایستاده. زبان فارسی هم همینطوره. نزدیک میشه به مرزهای جغرافیایی تغییر میگیره. صاحب بقیه زبان ها هم همینطوره. پس یک نظام اقلائیه. آقای مزفر میلزا گفت بابوغل اقرب و علم سوابی استدال خوبیه. اما وقیله. ما نمیتونیم به ذرس قاطع هم در مورد گذشته ای که ما خبر ازش نداریم جازم الان بگیم این است و جز این نیست. اما این حرف امکان اقلایی داره، بدیهی تره برای این مقدمات ما. و تتعلف و علا مرور زمن من مجموع زالت طائفتون سخیرتون من الالفاظ. دیروز بحث کردیم چرا این مقدمه علم قرار گرفته، چرا نده تو علم، سؤالی هم ایجاب کردیم. حتی تکون لغتا خاصه. خب لها یواش یواش الفاظی از طوائف مختلف با هم جمع شدن یه زبان خاص. بعد لها کجا رو قواعدها، بعدش هم یه سری قواعد برای اون زبان به وجود اومد. یه تفاهم همون با اون قواعد قومون منن بشن، یه عده‌ای با اون قواعد با هم دیگه حرف بزن، با اون زبان با اون لغت با هم دیگه حرف بزن. و هذه اللغه قد تتشعب بین اقوام متعدده و تتطور این لغت عند كل قوم. آقا این زبان پیش قبائل مختلف، اقوام مختلف، الان ما 20 تا کشور داریم با یه زبان حرف میزنن، اما این 20 تا کشور پیش هر کدوم یه سری تغییرات فی الجمله ای پیدا کرد. فتتبر اللغتو اون زبان خاص عند کل قومه نزد هر قومی از این قبائل به ما یحدث فیها من التغییر و زیاده اختلافاتی پیش بود. حتی قد تنبسق قد تقلیل ها رو فعل مضارع اومده. انبساق یعنی خلق یک دفعه، یه دفعه به وجود آمد. قد تنبسق منها لغات اخرى، تا اینکه یه دفعه میره از دل یک زبانی زبان دیگری. تا حالا اختلاف گویش بود، اختلاف در بعض لغات بود، اما یه دفعه الان شد یه زبان دیگری. شاید مباحث تاریخ شناسی در واقع بین ملل و نحل و اقوام این رو تأیید بکنه که ما یک زمانی منطقه حیاتی کل دنیا خاورمیانه بود، بعد یواش یواش تکثرات منطقه‌ای و اقلیمی به وجود اومد. دفعتا هم تو اندلس عربی حرف می‌زدن، اما عربی که تو اندلس نوشتنه مثل عربی ابن رشد اندلسی و محی الدین عربی اندلسی با عربی که توی حجاز می‌نوشتن تفاوت از زمین تا آسمون است. اینا مال شدت و ضعفه. فیصبحوا لكل جماعت لغتهم الخاصه، برای هر جماعتی یک زبانی به وجود اومد. و علیه تکون حقیقت الوضع ما شاء الله. آقای مظفر حاجی شیش بر بفرمایید، من دو جمله فقط دارم اجازه بدید بگم. بفرمایید داخل آقا. آقای مظفر با این دو فصل میخواد یک تعیین قول مختاری کند در مقابل کل اساتیدش، از شیخ و آخون، از نائمی و اصفهانی و عراقی، و مطلب جدیده. بفرمایید آقا. اون مطلب هم اینه، همه میومدن حقیقت وضع توی فصل میگفتن، آقای مظفر میگه که ما تا موقعی که ریشه انسان شناسی ماجرا اینطور که الان ما آنالیز کردیم توضیح ندیم و مسئله فطرت و مسئله دخالت خدا تو این وضع عقودرم اعتباری بودن و وضع خود انسان من عند نفسه که بدیه، تا این ماجرا رو درست نکنیم و جواب همه شبهات محقق نائمی ندیم، حقیقت وضع معلوم پس نه. فصل اولتون نتیجه حقیقت وضع نیست. آقای سبحانی فصل اول رو حقیقت وضع نتیجه گرفت، آقای مظفر میگه بعد از این دو فصل و علیه بنابر کل این توضیحات تکون حقیقت الوضع و حقیقت الوضع چیست؟ جعل لفظ به ازای معنا. جعل فاعلش کیه؟ انسان. پای توضیح که ما دادیم، اما انسان به حسب قوه الهیه و تخصیص لفظ به معنا. باز فاعل مخصص کیه؟ انسان. و مما یدل على اختیار القول صد مما یدل آخرش آقا دو تا قول گفتیم، قیل که واضع انسان واحده، عبارت روز فصل قبل واضع خدا باشد را رد کردیم، لا شد که ان دلالت الفاظ علامانی لیست ذاتیه. حالا که واضع خدا نیست، پس واضع کیه؟ یک انسان بودنش هم رد کردیم. دو تا اشکال به اشتراک لفظی و حرفای محقق نائینی را هم جواب دادیم. قول دوم انتخاب کردیم، قیل بود اما اقرب به ثواب بود، نتونستیم به ذرس قاضی روش تاکید کنیم. حالا یه دلیل دیگه رو اضافه میکنیم، مما یدل على اختیار القول الثانی فی الواضع، که واضع شخص مشخصی در هیچ زبانی نیست. لو کان الواضع شخصا واحدا لنقل ذلك فی تاریخ اللغه. مسئله اهمیتش بالاست، یه مسئله عادی نیست، لذا تو مسائل مهم تو کتاب تاریخ حتما میرسد اسمو به صورت طبیعی و عقلایی. اینا حسن حضرت عباس و برهان ریاضی نیست، اما به صورت عقلایی باید میرسید. ولعرف عند کل لغه واضعها، هر لغتی که میذاشتن میگفتن آقا واضعش فلانی بوده روز اول، و حالا که این چنین نیست. پس اون یحیی بن قحطان و نمیدونم این حرفایی که شما شنیدید دیگه، آره بذارید توی تاخچه، بذارید خاک بخورن ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله.